بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. ایمان صادقانه عمل خالص، اخلاق حسنه، اگر ادامه پیدا بکنه و رها نشه و با حوادث تلخ و شیرین معامله نشه، یا به قول قرآن با حوادث تلخ و شیرین فروخته نشه، جا به جا نشه، عوض نشه، یکی از آیات این مورد این آیه است: ان الذين اشتروا الضلاله بالهدى، اونهایی که هدایت رو با گمراهی جابجا میکنن یا هدایت رو به ثمن قلیل میفروشن یا در حوادث تلخ و شیرین زیر و رو میشن، یا به قول تهرونی های قدیم از این رو به اون رو میشن، یا به قول قرآن در سوره زمر انقلب علا وجهه، کاملا غیر اونی میشه که بودیم. اگر این گونه نشه و این ایمان و عمل صالح و اخلاق حسنه تداوم پیدا بکنه، بدون شک به فرموده قرآن انسان در حد ظرفیت خودش و گنجایش خودش به مقامات بالاتر میرسه، یعنی به گروه ابرار میپیونده، به گروه اولیاء الهی میپیونده، به گروه مقربین میپیونده. اینا عناوینیه که در آیات قرآن کریم آمده: ابرار، اولیا، مقربین. ابرار در سوره آل عمران و متففین و سوره انسان آمده، اولیاء الهی در سوره یونس اومده، مقربین در سوره آل عمران و سوره واقعه اومده. آیاتشو خوندید یا در قرائت ماه مبارک رمضان دیدید. اگر به این مقامات برسه انسان، با قدرت ایمان و خلوص و عمل صالح و اخلاق حسن، چشمش باز میشه و چشم دلش آماده دیدن حقایقی در این عالم میشه. یه فیوضات ویژه‌ای رو از پروردگار عالم دریافت میکنه. یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، چیزایی رو به دریافتتون میده که قبلا نمیدونستید، خبر نداشتید. یا آیه دیگه، ان تتقوا الله و یعلمکم الله، از قبیل این آیات زیاده در قرآن. حالا اگه در بیداری این حقایق حاصل نشه، امام صادق در تفسیر یکی از آیات سوره یونس می‌فرماید در خواب حقایق دارای صدق براتون رخ نشون میده. یکی دوتاشو براتون بگم. یه بزرگی بود در همدان، البته چند تا بودن. همدان وقتی منو منبر دعوت میکردن واقعا به عشق اونا قول میدادم، اونا منو دعوت نمیکردن. یه چند تا میدونی بودن که میوه فروش عمده بودن، اونا منو دعوت میکردن. این چند تا میوه فروش از اونایی بودن که پیغمبر اکرم میفرماید خیرهم معمول و شرهم معمون. دو تا جمله یادتون بمونه، مفردشم در روایات اومده خیره معمول و شره معمون. این چند تا بار فروش میدون از این قبیل انسان ها بودن که پیغمبر فرموده. امسالم من همدان به دعوت پسر یکی از اونا رفتم منبر، هر دوی اونا مرحوم شدن، شریک بودن این دوتا با هم دیگه. طول سال بار می فروختن، آخر سالم میشستن دفترها رو به دقت میرسیدن، و سود سال رو بین خودشون مساوی تقسیم میکرد. دوست داشتم هر دوشونو، البته چند تا بودن از این، یه بارفروش بودن، یکیشونم اون زمانی که من همدان اولین بار رفتم سال 50 وکیل مراجع نجف بود، همین بارفروش. یعنی قسمتی از مردم سهم امام مراجعشون رو که در نجف بودن به ایشون میدادن. این دوتا بار فروش که منو دعوت میکردن، یکیشون از دنیا رفت و دومی 10 سال بعد او زنده بود. تا حدود 8 سال شرکت رو نگه داشت، یه نفره داره میکرد. سر سالم سود فروش رو دو تقسیم میکرد، یکشو میداد به خانواده اون مرحوم، یکشم خودش برمیداشت. بعد 5 سال بچه های شریکش رو خواست، گو میخوام سهمت شرکت پدرتون رو کلشو بهتون برگردون. گفتن برگردون، میخواییم بر نگردون؟ گفت نه، برگردونم بهتر. بعد اینکه سهم شرکت شریکشو به زن و بچهش داد، 10 سال دیگه زنده بود. هر سال باری که فروخته بود در طول 1 سال که مال شخص خودش بود، دیگه شریک نداشت، سود سال رو تقسیم میکرد، نصفش رو میبرد در خونه شریکش. بهش میگودن ما که نیازی نداریم، سهم شرکتمونم که بهمون دادی. میگو من با پدرتون نون و نمک خوردم، میترسم اگر همان گونه که ایام شرکت معامله کردم معامله نکنم، قیامت گیر باشم، بگن حق برادری ایمانی رو رعایت نکردی. اینا هم اونایی هم که آیه میگه چشم دلشون باز شده، همونایی هم که آیه میگه فیوضات ویژه الهیه رو دریافت میکنن، چون همه اینجوری فکر نمیکنن. الان که گاهی سهم شریک و یک پارچه با سندسازی میخورم، ولی این که من شریکم از دنیا رفت و بعد چند سال سهم شرکتشو بدم به ورثش و حالا 10 سالم خودم بعد او زندم، از فروش شخصی خودم نصف سودم ببرم بدم، این ارتباط با فیض الهی داره، نه با بدن جسمانی، نه با عقل جزئی، نه با هوای نفس. ارتباط به فیض ربوبی داره، یقینا. این دوتا که منو دعوت میکردن، هم به عشق اینا می رفتم، هم 3 نفر دیگه بود، 4 نفر دیگه بودن، دوتاشون روحانی بودن که در خطبه 86 نهج البلاغه امیرالمؤمنین اوصاف اولیاء الهی رو که بیان میکنه و خطبه قوی تر از خطبه متقینه، در اون سه چهار نفر هم بود، چهار نفر، دو تاشون روحانی، مرحوم حاج خادی تعلوهی که اصلا مردم همدان گناه از او سراغ نداشتن، انگار گناه بلد نبود. یکی از اونایی بود که من به عشق او میرفتم همدان و میرفتم خونش. خونشم شاید مال 200 سال پیش بود. شادم در اون خونه زندگی میکرد با خانوادش. کل اساس اون خونه رو میفروختن 1,000,000 تومان نمیشد اون وقت. و یکیشونم عاشق محمد حسین بهاری بود که اصلا انگار تکلیفم بود هر روی رو در میون برم پیشش. هم من عجیب به او وابسته بودم، هم به او به من وابسته بود. 50 سالم با هم تفاوت سنی داشت. وقتی یه روایتی رو برای من بیان میکرد، از محاسنش در توضیح روایت اشک میریخت. کم داریم الان از اونا، همونا بودن که با اون چهره و با اون گریه و با اون ایمان و با اون ادب و با اون اخلاص و با اون ایمان و با اون عمل صالح به شدت در رشد مردم اثر داشت. به شدت. الان که گاهی رو منبرا تو این شهر مخصوصا اصلا به خود رسول خدا و امیرالمؤمنین و اهل بیت توهین میشه رو منبر، اونم منبر شیعه، کسی هم صداش در نمیاد. اینا اثر تربیتی رو مردم دارن. اینا یه منبر که میان روح کل مستمعین رو تاریک میکنن به طور یقین. من آثار تاریکی رو مستمعینشون رو اصلا با چشم دیدم. دو تا آخون، دو تا بارفروش، یه مغازه‌دار بازار که گاهی تو اون 10 شب یه شب 2 شب منو دعوت میکرد، من تا صبح میموندم برای اینکه 3 ساعت مونده به اذان صبح. گریه در نماز شب این که از زن جوان مرده شدیدتر بود، اصلا منو از دنیا می برد بیرون. و تو اون تاریکی اتاق اصلا من حس می کردم این داره پروردگار عالم رو مشاهده می کنه. به مشاهدت قلب. یکیشونم کتاب فروش بود، پس شدن 6 تا. این 6 تا در اون شهر رو، بقیه رو که من نمیشناختم، واقعا محبوب من بودن. یکی از این 6 تا برام تعریف کرد که از دست پرورده های قوی مرحوم شیخ جواد انصاری بود که امام تو بعضی کتاباش نوشته این شیخ جواد حتی ساعت که زنگ میزد سخن ساعت رو در زنگ میفهمید. البته اینا رو برای شما میشه گفت، تو جلسه‌ای که بیشتر جوونن و دانشگاهیان نمیشه گفت، چه آدم میترسه اینا بگن این افسانه ها چیه، حرفا من در آوردیه، ساختگیه. ولی من در مدت عمرم بعضی از این حقایق رو با چشمم دیدم، خودم نداشتم اما در دیگران دیدم، واقعا دیدم. یک کسی بود تهرون جوان، پدرش تا زور داشت به این پسر ستم میکرد، تا زور داشت، و این پسر فکر کنم 47-8 سالش شده بود که پدرش از دنیا رفت، زن و بچه هم داشت. در این 47-8 ساله هر وقت بابا شروع میکرد به فحش و ناسزا و آزار و اذیت و بد و بیرا گفتن به زنش، به بچه هاش، فقط سرشو مینداخت پایین، اصلا عکس العمل نشون نمید. خیلی هم احترام میذاشت به اون پدر، کمک مالی هم میکرد. اون پدر عشقش این بود که حسابی اینو فوش بده و اذیت کنه، و بسیاری از جوانان فراری شده از دین با این اخلاقا فراری شده. هم چند سال پیش رو منبر گفتم قرآن شروع زندگی رو در روی زمین همراه با دین میدونه. قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. چون شروع زندگی در کره زمین با یه مرد و زن بود، اون مرد و زن هم یکشون پیغمبر بود یکشون مطیع، با دین شروع شد. بیدینی از چه زمانی شروع شد؟ از بددینی دینداران. بیدینی یه مرتبه که ظهور نکرد، مقدماتی پیدا شد که بیدینی رخ نشان داد، و بدترینش هم بددینی بیدینان بود، بددینی دینداران بود. تلخی ها، سختگیری های شدید، کتک زدن برای دو رکعت نماز، چوب زدن، داد و بیداد کردن. یا این جوان رو، نه اینکه بیدین نشود، اصلا یکی از یاران اصیل دین خدا شد، هنوز هم هستش. حدود 50 سال پیش من این جوان رو بردم پیش یه چلو کبابی که فقط یه وعده هم غذا داشت، فقط هم چلو کباب برگ داشت، جاش هم نزدیک 300 متر بود، تا یکم تموم میشد غذاش، یعنی راه نبود، از بس یه سالم بود. و این چلو کبابیه که با منم خیلی محبت داشت، فکر میکنم دو بار اومد پای منبر من. یه بار خیابون 17 شهریور یه مسجدی بود بر خیابون، اومد اونجا 10 دقیقه منبر منو بود. منبر تموم شد، اومدم بیرون، میخواست خداحافظی کنه، بهش گفتم که من آدم شدم. سه من که جرأت نمی کردم اسم خدا رو پیشش ببرم، میگفتم یا الله، اشک میریخ رو پیرنش. چلو کبابی بود. حالا شما هم تو ذهنتون رستوران های الان رو مقایسه کنید با چلو کبابی اون، و صاحب رستوران ها رو مقایسه کنید با خوده. سرشو انداخت پایین. حالا من دقیق یادم نیست، چند ثانیه سرش پایین بود، سرشو بلند کرد جوابمو بده، دیدم اشکش رو صورتش ریخ. گوه من پرسیدی که تو آدم شدی، نصف کار آدمی، حالا حالا مونده تا آدم بشی. راستم میگو، هیچ کسی در این عالم به خیش آگاه تر از خود نیست. ما که نمیتونیم گول تعریف ها رو بخوریم. من که خودم رو میشناسم و میدونم چیم و کیم. حالا رو بنرها بینویسن اینجا در شب حضرت آیت الله سخنرانی میکن، من که میدونم یه میلیونیوم مسقال آیت الله نیستم. به شیخم، طلبم، به دو کلمه هم درس خوندم. یا بیان بشینن چه تعریف های از آدم بکنن، اونا نمیدونن، ولی من که خودم میدونم این تعریف ها مناسب شأن من نیست. من اونی نیستم که اونا دارن میگن. گونه نصف کار آدمی، حالا حالا را داره تا آدم بشی. خب من دیدم راست میگه، میشناسم خودم، میشناختم خودم. این جوانو بهش گفتم بریم زور چلو کبابیه یکی از رفیقام، ببینم چجوری تو رو راهنمایی میکنه. بعدم بعد نماز ظهر بود وارد شدم، یه صندلی گذاشت بغل دست خودش، من نشستم. گو نهار میخوری؟ گفتم نه. گو خب نه که نه. اصلا آدم زورگیری نبود، حتما باید بمونی، حتما باید بخوری. خیلی آدم راحتی بود. نهار میخوری؟ نه. گو خب نه که نه. قبل از این که من رنج این جوانو از دست باباش بگم، خدا میدونه اصلا نذاش من حرفو شروع کنم، یه نگاه عمقی به اون جوان کرد و بهش گفتش که کاسه کاسه زهر می نوشاندت، تا دو زر چلوار می پوشاندت. پاش برو. یعنی این رنجایی که پدر بهت میده دست نده، عدل اون رنجها و صبر تو فیوزات الهیه به تو میرس. همین، اینا رو نگفت، فقط اون شعر رو خود. این مقامیه که بعد ایمان و اخلاص و عمل صالح و اخلاق حسن آدم بهش میرسه، حالا محدود یا وسیع‌تر، یا به قول امام صادق تو خواب نشونت میدن یا تو بیداری. حالا بستگی به قدرت پاکی و ایمان و اخلاص داره، ولی اینه داستان، اینه. سعی کنید از این مقامات عالی اولا به دست بیاریم، به دست آوردنیه، ثانیاً عقب نمونیم، ثانیاً به پروردگارم نشون بدیم اهل سریم. اگه چیزی رو دیدیم به کسی نگیم و نشونم بدیم که ما خودمونو با فیوزاتتون نشون کسی نمیدیم، معمولی زندگی میکنیم بین مردم، این مردم نیان 100 تا هندونه زیر بغلمون بذارن و تو نمونه نداری و تو خیلی پاکی و کسی به تو نمیرسه. اصلا سعی کنیم کار به اینجا نکش. تو اون دوتا بازاری که یکشون کتاب فروش بود، یکشون هم مغازه عطاری داشت، چایی و برنج و قند و شکر، اونی که شب گریهش عجیب غریب بود، قند و شکریه و چای فروشه بود، اونی که کتاب فروش بود از بندگان بسیار صابر پروردگار. در یه حادثه پسرش، عروسش و تنها بچه این پسر و عروسش هر سه با هم از بین رفتن، فقط میگفت خدا ما رو امانت دار خلق کرده. اونایی که خیانت به امانت میکنن از اون حقیقت خلقتشون دست برداشتن. گریه بله طبیعیه. پیغمبرم برای ابراهیم پسرش که 18 ماهگی از دنیا رفت گریه میکرد، اما یه چشم به هم زدن از خدا فاصله نگرفت. میگم من خودم که در این دنیا مهمون خودم باید برم، تو این مهمونی موندگار نیستم. داماد من، عروس من، نوه من، اینا مهمون خدا بودن، زودتر از من پروردگار اراده کرد که برن و رفتن. صابر واقعی بود. ایشون برام تعریف کرد. یه قبری در بهار همدان حدود 25-30 کیلومتری بیرون شهر تو جاده کرمانشا دست راست حرم داره، مقبره داره، ذریح داره و صاحب قبر عارف بزرگ کم نظیر عاشق محمد بهاریه که تحصیل کرده یه قوی نجف بود، اگرم مونده بود مرجع میشد. اومد از همدانم نیامد، رفت تو بهار که اون زمان یه قریه بود، گفت وظیفه من اینه که برم از مرد و زن اینجا دستگیری کن، من وظیفم نی برم آخوند تهرون و همدون و اصفهان بشم، اینا کسی رو ندارم، تا آخر عمرم اونجا. ایشون میگفت اون وقتی که عاشق محمد بهاری نجف بود، اواخر قاجاریه بود که یا عالمی در همدان با یه عالم دیگه که پیش نماز بود و مسجدش هم شلوغ میشد، گوی اینا با هم دیگه قرار گذاشتن برن زیارت، رفتن کرمانشاه، قصر شیرین، خسروی، وارد کاظمین، از اونجام رفتن نجف، گفتن بریم دیدن همشهریمون آشخ محمد بهاری. از اونایی بود که به یکی از این سه مقامات یا همش دست پیدا کرده بود. مقام ولایت اللهی که تعبیر میکنه از جمعشون خدا به اولیا تو قرآنه، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزن، یا مقام مقربین یا مقام ابرار. من نمیدونم به کدوم یکی از اینا آشخ محمد رسیده بود یا به هر سه رسیده بود. من نظر خودم اینه به هر سه رسیده بود، چون نوشته هاش پیداست. نه اینکه نوشته باشه من رسیدم، اصل هدایتگری که نسبت به مردم کرده نشون میده گیرنده فیوضات الله بوده. گفت ما دوتا روحانی وارد خانه آشخ محمد بهاری شدیم، نشستیم، بعد سلام علیک ایشون شاید بیش از نیم ساعت سرش پایین بود و حرف نمیزد. و ما دیدیم مجلس به سکوت گذشت، گفتیم حتما ایشون صلاح ندید که حرف بزن، ما رو باشیم خداحافظی کنیم بریم حرم. گفت دوتاییمون بلند شدیم اومدیم بیرون، آشخ محمد منو صدا زد، نفر دیگر تنو، به من گفتش که چرا به چه علت با این زندیق همسفر عتبات اهل بیت. یعنی اون پیش نمازه که بیرون بود صدای بهاری رو نشنید، فقط به من گفت چرا با این زندیق. زندیق یعنی بیدین، منکر حقایق تو لغت، دیگه با این معاشرت نکن. تو منم شگفت زده بودم که این درس خونده یه حوزه است، مسجدش همدان شلوغه، نمیدونم. برگشت، اوائلی بود که رضاخان سر کار اومد و تجددگرایی غربی رو به زور به این ملت تحمیل کرد، بی حجابی و کلوشابگاب و کروات و رها کردن مساجد و مجالس و مزیقه سخت بر روحانیت شیعه اون زمان. ایشون از اول آخوندهی بود که عمامه و عبا و قبا رو ریخت دور، کچلوار و کروات و فکل، جلساتی رو شبای شنبه تشکیل داد، جوونا رو جذب کرد، گفت با اومدن اعلی حضرت دین دیگه عمرش تمام، شما هم دیگه دنبال دینداری نباشید. و بسیاری از جوانای 100 سال پیش رو بیدین کرد. این آشخ محمد بهاری در نجف تو چهره این با عینکی که خدا در قلبش قرار داده بود و با مقاماتی که داشت دید، با این زندیق چرا سفر کرد؟ این راه رشد ما، ولی ابتداش از اینجا شروع میشه: ایمان، اخلاص، عمل صالح، اخلاق حسنه و ثبات قدم و صبر. حافظ می فرماید این همه شهد و شکر که از سخنم میریزد، اجر صبریست که بر شاخ نباتم دادن. هاتف آن روز به من مژده این دولت داد، که بر آن جور و جفا صبر و ثباتم دادن. البته من باید یک ساعت تقریبا جایگاه ابی عبدالله رو در خلقت در دنیا، در برزخ، در قیامت از روایات کامل و زیارات براتون توضیح بدم یک ساعت، تا ارزش این مطلبی که میخوام شیخ مفید نقل کرده در کتاب ارشاد براتون روشن بشه. مفید یکی از بزرگترین مراجع اواخر قرن سوم و قرن اول هجری، قبرش هم با قبر موسی بن جعفر 4 قدم فاصله، خیلی بزرگ بود، خیلی. و الان نمیرسم براتون بگم، باید روایات کامل و زیارات رو بگم. کتابی که در این 12 قرن درباره ابی عبدالله از نظر جمع روایات نمونش نوشته نشده، من خدا به ام لطف کرد این کتاب رو ترجمه کردم، در 700 صفحه 4-5 بارم تا رو چاپ شده. عصر تاسوعا، قمر بنی هاشم 32 سالش، ابی عبدالله عصر تاسوعا 57 سالش. بعدم مادر ابی عبدالله صدیقه کبراس، مادر قمر بنی هاشم، زنی با فضیلت، با شخصیت و دارای مقام شفاعت در قیامت، ام البنینه، که زینب کبرا دید جارچی عمر سعد، جار کشید به خیمه ها حمله کنید، تمام چادرها رو آتیش بزنید و زن و بچه رو همین الان سوار کنید برگردیم کوفه، که زینب کبرا اومد ابی عبدالله رو خبر کنه. دید امام بیرون خیمه سرش رو زانوش خوابه، بالا سر حضرت وایساد، آروم عرض کرد یا ابا عبدالله. امام چشمشو باز کرد، یه دو تا مطلب عجیب فرموده که اون بمونه. وقتی خبر حمله رو زینب کبرا داد، ابی عبدالله فرمود برادرم عباس رو صدا کن، اونجاها نبود، اون نزدیک. وقتی زینب کبرا رفت به قمر بنی هاشم گفت برادرم شما رو میخواد، تا رسید پیش ابی عبدالله، امام حسین رو میگم، دم قمر بنی هاشم فرمود به نفسی اند، خدا منو فدای تو کن. چه مقامیه، من که حالیم نمیشه، که کی داره میگه جان من به فدای تو. این مقام قمر بنی هاشم، چنان ساقی نمود از باده مستش، که داد از فرط مستی هر دو دستش. در آن مستی که حالی این چنین داشت، زبان حال با معشوق این داشت: الهی عاشقم، عاشق ترم کن، سرم را غرق خون چون پیکرم کن. اگر دستم ز دستم رفت غم نیست، سرم را میدهم که از دست کم نیست. بزن تیری به چشم نازنینم که غیر از دوست چیزی را نبینم. بالا سر هر شهیدی اومد یه حرف مختص به اون شهید زد، اما حرفایی که کنار بدن قطعه قطعه قمر بنی هاشم زد، کنار بدن این 71 تن نزد. الان انکسر از زهری و قلت هیلتی و انقطع رجایی ول کمد و قاتلی. این جمله رو معنی کنم، عباس اگه تا امروز غروب منو نکشن، داغ تو منو زنده نخواهد گذاشت. به قمر بنی هاشم قسم، اسرائیل رو ریشه کن کن. این دعاها اثر داره. با یادتون زمان صدام چقدر برای نابودی صدام رو منبرا گفتیم و مردم آمین گفتن و مستجاب هم شد. خدایا این گرگ رو شرش رو از سر دنیا بردار، چتر گرانی رو از سر این مردم بزرگوار بردار، مشکلات ما رو به دست رحمتت و به دست امام زمان حل کن.